سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید کرده است. آقای گوترش دیروز در یک نشست به اشتراک شماری از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که زنان و دختران در افغانستان از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و عملا در خانه زندانی‌اند. آقای گوترش با اشاره به سفر ماه جنوری امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، و سیما باهوس، رئیس بخش زنان این سازمان به افغانستان و دیدارهایشان با شماری از رهبران طالبان گفت که این سفر نشان دهنده تعهد ملل متحد به زنان افغانستان در شرایط بسیار دشوار است. اما شماری از مدافعان حقوق زن میگویند که سازمان ملل متحد فشار لازم بر طالبان نیاورده تا از ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران دست بکشند. قدرت الله ترار، خبرنگار افغان در ولایت خوست، از بند طالبان رها شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز در بیانیه گفت که ترار پس از 3 ماه از زندان آزاد شده. بر اساس گزارش‌ها، او به عنوان خبرنگار تلویزیون زرغون در ماه نوامبر پارسال توسط طالبان بازداشت و سپس به کابل منتقل شد. حکومت طالبان در مورد دلیل بازداشت و سپس رهایی آقای ترار چیز نگفته است. بار دیگر درگیری شدید میان نیروهای اوکراین و روس در شهر باخمود واقع در منطقه دونتسک در شرق اوکراین رخ داده است. سربازان اوکراین دیروز در ناحیه غربی دونتسک با ملیشه‌های اجیر روس به نام واگنر جنگیدند. الکساندر سرسکی، قماندان نیروهای اوکراین، به روز دوشنبه گفت که ملیشه‌های واگنر از چند استقامت با آنها حمله میکنند تا خطوط دفاعیشان را بشکنند. اما جنرال سرسکی افزود که نیروهای آنها تلفات سنگینه با ملیشه‌های روس وارد کردند. کوریای شمالی از سواحل شرقیش یک میزایل بالستیک شلیک کرده است. این را اردوی کوریای جنوبی امروز اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، جزئیات مثل این که میزایل چه فاصله را پیموده می تواند به گونه فوری دادن نشده. دو روز پیش از این کوریای شمالی 2 میزایل کروز استراتژیک را از یک تحت البحری آزمایش کرد. این در حالی است که ایالات متحده و کوریای جنوبی به روز دوشنبه تمرینات مشترک نظامی 11 روزه را برای مبارزه با تهدید فزاینده کوریای شمالی آغاز کردند. و کرکت بورد افغانستان از آمادگی کامل تیم ملی کرکت برای مسابقات پیشرو با تیم کرکت پاکستان خبر می‌دهد. قرار است 2 تیم در 3 بازی 20 آوره در 24، 26 و 27 مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی به میدان بروند. کرکت بورد افغانستان دیروز پیام‌هایی از بازیکنان و مربی تیم ملی کرکت افغانستان در فیسبوک را منتشر کرد. رئیس خان احمدزی معاون تیم ملی کرکت است. ما در شارجه تمرین کرده ایم، بنابراین کاملا آماده هستیم و سعی میکنیم در هر بخش این بازی که میدانیم نقاط ضعف وجود دارد آن را رفع کنیم و بهترین بازی را با پاکستان انجام دهیم. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون در افغانستان، سطح قرضه هایی که مردم فقیر می گیرند افزایش یافته. این را سازمان ملل متحد گفته. ما نظر یک کارشناس را هم پرسیده ایم.
حسابی که داده میشه که قبلا 9000 مردم قرضدار بود و 9000 چند صد و حال 59000 قرضدار از هر خانواده، ای ایسایه ها بسیار دقیق نیست.
زیورات ملکه سریا، همسر غازی امان الله خان، در دست و گوش ملاله یوسفزای در مراسم امسال توزیع جوایز اسکار. در مورد دلیل بسته شدن کتابخانه ویژه بانوان در کابل از یک مؤسسش خواهیم پرسید. تا تلاش زنان و دختران تجارت پیشه در هرات برای گسترش فعالیت‌هایشان اما میگویند به حمایت نیاز دارند.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم‌های در کنار ما کار می‌کنند، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید باز ما بتونیم هم کارگاه خود را جمع کنیم.
و برنامه کاروان زهرا هم خواهید شنید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، من و طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو را بپذیرید. امیدواریم صبح سه شنبه خوش را آغاز کرده باشید. دفتر هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا میگوید که به دلیل ضعف اقتصادی روزافزون سطح قرضه‌هایی که مردم فقیر می‌گیرند افزایش یافته. اوچا گفته از سال 2019 به این سو میزان قرضه‌هایی که خانواده‌ها برای برآورده کردن نیازمندی‌های زندگیشان دریافت می‌کنند 50% بیشتر شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که نگرانی ها در مورد مشکلات اقتصادی در افغانستان رو به افزایش است، دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در سال 2022 سطح قرضه های افغانستان نسبت به سال 2019 50% افزایش یافته است. اوچا در گزارش اطلاعاتی دیاگرام که در تویتر نشر کرده است، از سال 2019 الی 2022 تفاوت را نشان می‌دهد. در دیاگرام آمده است که در سال 2019 هر خانواده به طور متوسط 9780 افغانی قرضدار بوده است، در حالی که در سال 2022 قرضداری هر خانواده نزدیک به 60,000 افغانی بوده است. افغانستان از دو دهه گذشته و حتی از سالهای پیشتر از آن همواره به کمک‌های خارجی وابسته باقی مانده است. اما در ماه آگوست سال 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت، فقر در افغانستان بیشتر شد و حتی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که برخی از خانواده‌ها به خاطر سیر نگه داشتن اطفالشان تنها دو وقت غذا می‌خورند و از دوستانشان پول را به قرضه می‌گیرند. اداره بین‌المللی حمایت از کودکان Save the Children سال گذشته در گزارش اعلام کرد که 36% خانواده‌ها در افغانستان مواد غذایی را به طور قرضه به دست می‌آورند و 39% از خانواده‌ها از ثروتمندان به دلیل ضعف اقتصادی قرضه می‌گیرند. در این گزارش همچنان گفته شده است که 82% افغان‌ها کاربار ندارند و به این مجبور می‌شوند که فرزندانشان را به کار بفرستند. Save the Children این گزارش را در افغانستان در سال 2021 نشر کرده بود. به اساس گزارش شب گذشته اوچا، در سال 2021 خانواده‌های نیازمند به طور متوسط حدود 49,000 افغانی در سال قرضه گرفتند تا مواد غذایی را فراهم کنند، اما یک سال قبل از آن قرضه‌هایشان در سال 2020 دست کم 46,000 افغانی بوده است. در ماه دلو سال جاری سازمان سیه جهان در گزارش اعلام کرده که شمار افغان‌های نیازمند به کمک‌های بشردوستانه نسبت به سال گذشته 16% افزایش یافته است. بر بنیاد آمار سازمان جهانی WHO، شمار افغان‌هایی که در سال 2022 به کمک در افغانستان نیاز داشتند 24.3 میلیون نفر بوده است، اما امسال این رقم به 38.3 میلیون نفر افزایش یافته است.
اما یافته‌های گزارش تازه اوچا چقدر دقیق است؟ این سوال را احمد تکل در آغاز گفتگوی با آذرخ شافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی پرسیده.
احصایی که داده میشه که قبلا 9000 مردم قرضدار بود و 9000 چند صد و حال 59000 قرضدار از هر خانواده، این احصایه‌ها بسیار دقیق نیست. یک پروژه را یا گرفتن که ما یک ارزیابی میکنیم و باز اون را از روی تخمینات و یک سمپل میگیرن، 100 نفر یا 200 نفر یا 500 خانواده را پرسان میکنن، این را بالای 40 میلیون نفوس باز تعمیم میدن. به نظر من این احصایه دقیق نیست، به خاطر از اینکه مراجع اختصاصی که تخصصی باشن و خودشان در کار خود وارد باشن. هم تو ما یک ماسی مثل گالوپ واری نداریم که برای احصایه بگیره و باز ما هم تو داتابیس نداریم که از روی از اون این معلومات در کجا ثبت است، در کجا راجستر است که اینا قرض گرفتن.
حافظی صاحب، اگر مردم میتونن که قرض بگیرن، خب ای به این معناست که هنوزم کسی هست که به همسایه خود یا به خویشاوندای خود و به دوستای خود پول قرض میده. اگر وضعیت اقتصادی افغانستان از این هم بدتر شوه، این احتمال به نظر شما وجود داره که وضعیت مثلا تا این حد پیش بره که حتی کسی توان قرض دادن به کسی نداشته باشه.
و در صورتی که 90% مردم به اساس احصایه از یا خودشان محتاج باشند و توان اداری زندگی خود نداشته باشند و معیشتشان با سوال روبرو باشه و اعضای بدن خود میفروشن و فرزندان خود لیلام میکنن یا پیسی اضافی از کجا میکنن که یا باز به دمسایی خود یا به خویشاوند خود قرضه بدن. بانک های ما خال کار نمیکنن، حتی پیسی را که مردم در اونجا امانت دارن پیسی پس بر خودش نمیده، چه رسه به اینکه او باز قرضه بده. او مؤسسات قرضه کوچک میداد و کلشان یه میکروفینانس کل بسته شده و یا چیزایشان مو فعالیتاشان بسیار محدود است.
تشکر. و سوال آخر ای که بخشی از کمک‌های جهانی مخصوصاً در زمستان امسال تانست که تا اندازه فقر کاهش بده در افغانستان، یک جای را گرفت، یعنی یک جایی که مثلاً در وضعیت اقتصادی افغانستان یک کمک بهبود به وجود بیاره؟
کمک‌های جامعه بین‌المللی اثر خود داره، اما اثرش بسیار ناچیز است به تناسب احتیاجی که مردم ما دارن. انکشاف اقتصادی و تنظیم معیشت مردم از طریق گدایی و از طریق یارانه های مؤسسات خیریه تامین شده نمیتونه. برای اداره امور زندگی مملکت ضرورت به این داره که سرمایه گذاری جلب بکنه و معدن خود استخراج و پروسس بکنه داخل مملکت، جای کار ایجاد بکنه، دیگر عرصه‌های زندگی را مانند زراعت و مانند مالداری توسعه بدن و او را مدرنایز بکنن و در یک نهضت ساختمانی را بیارن. ولی تمام از این ضرورت به یک بستر سیاسی مشروع مقتدر داره که ما متاسفانه فاقد از او هستیم.
آذرخ شافیزی، کارشناس مسائل اقتصادی، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شما هستیم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر. مراسم توزیع جوایز اسکار همساله حاشیه‌های دیدنی زیادی دارد. امسال حضور ملاله یوسفزای با لباس پردرخشش و زیورات تاریخی توجه بسیاری ها را جلب کرده. ملاله یوسفزایی که برای حمایت از فیلم مستند خود به این مراسم در لس آنجلس دعوت شده بود، زیورات ملکه ثریا همسر قاضی امان الله را پوشیده بود. بیشتر در این گزارش از برشنا نظری بشنوید.
ملاله یوسفزای مدافع حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل یک شنبه شب در مراسم توزیع جوایز اسکار که در لس آنجلس ایالات متحده برگزار شده بود در حال ظاهر شد که برخی از زیورات ملکه ثریا را نیز پوشیده بود. ملکه ثریا خانم قاضی امان الله خان بود که با عنوان سمبل مدافع حقوق زنان و دختران در افغانستان شناخته می شود. نشریه دیلی میل چاپ بریتانیا در مطلب نوشته است ملاله با پوشیدن زیورات ملکه ثریا ارادت و اخلاص خود را نسبت به وی ابراز کرده است. ملکه ثریا در سال 1926 میلادی در مراسم تجلیل از نهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در بیانیه گفت که استقلال افغانستان مربوط به همه افغان هاست. وی در این بیانیه از زنان خواسته بود تا در همه امور کشور که باعث پیشرفت می شود سهم بگیرند. در افغانستان نخستین نشریه مربوط به زنان نیز به ابتکار ملکه ثریا چاپ شده بود. ملاله یوسفزای در این مراسم با پوشیدن لباس درازی که درخشش ویژه‌ای داشت و قسمت بالایی آن به شکل چادر درست شده بود در برابر تماشاچیان ظاهر گردید. زیورات وی دیزاین حدود یک قرن قبل را نشان می داد و گوشواره های وی که ذرات الماس در آن کار شده بود نیز جلوه خیره کننده را منعکس می نمود. وی انگشتری را نیز به انگشت داشت که دیزاین و شیوه ساخت آن متعلق به مدل های قرن 19 بود. این زیورات از مجموعه کلکسیون زیورات انتیک فرید لایتن انتخاب شده بود. اما در گزارش نشریه دیلی میل گفته نشده که فرید لایتن زیورات ملکه افغانستان را چگونه و چی زمان به دست آورده است. ملاله یوسفزای برای حمایت از فیلم مستند خود که به جایزه اسکار نامزد شده بود در این مراسم حضور یافت. این فیلم بیگانه در دروازه نام دارد که توسط جاشوا سیفتل دایرکت شده که قصه یکی از افسران قوای بحری امریکا را به تصویر کشیده است. این افسر سابق قوای بحری امریکا که به چندین کشور شرق میانه نیز اعزام شده بود، اما خوف و ترس از مسلمانان از ضمیرش دور نشده است. با آنکه این فیلم نتوانست جایزه بهترین مستند این دور اسکار را به دست بیاورد، اما ملال یوسفزای گفته که این فیلم میتواند تغییر زیاد در ذهنیت انسانها ایجاد کند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم خواهیم داشت، اما حالا کتابخانه ویژه بانوان در شهر کابل بسته شد. اینکه چه وقت و چرا، از جولیا پارسی، از بنیانگذاران این کتابخانه میپرسیم که همین حالا از طریق تماس مستقیم تلفن در برنامه با ماست. خانم پارسی سلام، صبح شما بخیر، تشکر از حضورتان در برنامه. دلیل اصلی بسته شدن کتابخانه زن چیست و چه وقت کتابخانه را بستین؟
با درود به شما، وقت شما هم بخیر، امیدوارم شما و شنونده های عزیز همگی خوب باشن. دلیل عمده که ما کتابخانه را بستیم تهدیدات امنیتی بود که طلبا بیشتر اونجا هجوم می آوردن و می پرسیدن که کتابخانه برای چی است و طرف کی حمایت می شه. یک دو بار هم از طرف ناحیه و دلیل از اینکه ما جواز نداشتیم لاک شده بود، مرلاک شده بود که او را مالک می دکان مشکلش را حل کردن. ولی دلیل عمده که ما کتابخانه را بستیم بعد از اعتراضات اول جدی که به خاطر بسته شدن در به دانشگاه بود، ما در سایه کارتی 4 یعنی پلوسخ اعتراض داشتیم و می بعد از اعتراض کتابخانه ما بسته شد که طالبا کوشش میکردن بیاین از کتابخانه دوستای ما را و ما را گرفتار کنن. تقریبا دو ماه کتابخانه را بسته بودیم ولی گاه گاهی ازش خبر نگرفتیم، ولی دیدیم که تهدیدها بیشتر شده و با ما و خانم لیلا وسیم همیشه اخطار می دادن، زنگ می دادن و پیام های ارسال می شد، تهدید به کشتن بود. مجبور شدیم که کتابخانه را روز شنبه بسته کنیم.
این کتابخانه چه زمان و با چه هزینه ایجاد شده بود؟
این کتابخانه تقریبا 6 ماه پیش افتتاح شد که ما تقریبا 3 ماه جمع‌آوری کتاب در شبکه های اجتماعی شروع کرده بودیم. در این مدت 3 ماه تقریبا بیشتر از 1000 جلد کتاب جمع‌آوری کردیم که اکثریت کتاب ها را شاعرها و نویسنده ها بر ما اهدا کرده بودند. و بعد از اینکه ما کتاب جمع‌آوری کردیم میخواستیم کتابخانه را بسازیم. خانم به نام کریستال بیات اونا با ما لطف کردن و مو مکانی که ما کتابخانه ساختیم به کرایه گرفتن، 3 ماه کرایش را پیشکی پرداخت کردن و وسایلی که ما ضرورت داشتیم بر ما خریداری کردن، قفسه های کتابخانه را ساختن. مدت 3 ماه اونا حمایت کردن. بعد از افتتاح کتابخانه دوستای دیگر پیدا شد که بر ما کتاب خریداری کردن. مثلا خانمی بود از لندن که تقریبا 2000 جلد بر ما کتاب خریداری کردن، خانم کرسال بیات هم بر ما 600 جلد کتاب خریداری کردن و مثل از اینا آقایانی که بیرون از افغانستان بودن بر ما کتاب خریداری کردن. عمدتاً ما بیرون تقریبا 6000 جلد کتاب داریم.
عمدتاً در این کتابخانه زن چه نوع کتب دستیاب بود؟ کتاب
ما از تمام بخش ها کتاب داشتیم. بخش های حقوق زیادتر داشتیم، بخش های اسلامی بیشتر کتاب داشتیم، از بخش ادبیات شعر، دستور زبان و همچنان کتاب های رمان بسیار کتاب های قشنگی داشتیم، بخش روانشناسی، بخش زن، همچنان طبی، بخش انگلیسی فوق‌العاده کتاب داشتیم. از تمام بخشایی که با یک محصل با یک دختری که از مکتب بازمانده بود ما کتاب داشتیم.
بله، تشکر از شما جولیا پارسی از بنیانگذاران کتابخانه زن در کابل با ما صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زنان و دختران تجارت پیشه در ولایت هرات می کوشند که فعالیت های خود را گسترش بدهند. این زنان می گویند با محدودیت ها مبارزه می کنند و با پیشرفت کارشان به ده ها زن دیگر زمینه کار فراهم کردند. شاپور صابر گزارش می دهد.
نسبت به جلو بازار خوبی وجود نداره. برای
فریبا صدیقی مسئول کارگاه تولید لباس زنانه در ولسوالی گذره ولایت هرات است. این زن 38 ساله در کارگاهش 25 کارمند زن دارد. بیشتر کارمندان او دختران محروم از مکتب و پوانتون هستند. او در این کارگاه لباس‌های محلی افغانی، لباس محفلی، لباس‌های خانگی و لباس عروسی تولید می‌کند. فریبا صدیقی 7 سال می‌شود که این کارگاه تولید لباس را فعال ساخته است. به گفته او با وجود کاهش بازار فروش و چالش‌های اقتصادی کاروبارش را پا بر جا نگه داشته است.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم‌های در کنار ما کار می‌کنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. منتها می‌خوایم که حمایت بشیم. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید بازم ما بتونیم هم کارگاه خود یا جمع کنیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه. میخوایم که هم امنیت ما تضمین باشه، هم خانم ها حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و معنوی بشن.
صدیقی میگوید در یک سال گذشته برای کمک به زنان و دختران 10 کارمند تازه استخدام کرده. او ماهانه برای هر یک از این زنان و دختران 5000 افغانی معاش میدهد. او 7 سال پیش کاروبارش را با 10000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون سرمایش به 1,300,000 افغانی رسیده است. زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای بازاریابی تولیداتشان یک نمایشگاه را در یک مارکت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. شبانه سینا 37 ساله یک کارگاه تولید زیورآلات زنانه دارد. او میگوید که 12 زن در این کارگاه مصروف به کار هستند. او که تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید که برای رونق کاروبارش با محدودیت های طالبان مبارزه میکند.
ما فعلا هی مبارزه میکنه چون خیلی شرایط سخت شده. ما مقاومت میکنیم و استادیم به امید از اون روز، به امید از اون لحظه که هم به چیز ازی بیتر شد، چون حالا که هیچ چی خوب نیه.
در 45 غرفه این نمایشگاه 5 روزه که از یک شنبه هفته روان آغاز شده، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شدند. حضور زنان و دختران برای بازدید از این نمایشگاه پررنگ به نظر می رسد. خدیجه سروری 21 ساله یک تن از بازدید کنندگان می گوید در اوضای کنونی فعالیت زنان در جامعه امیدوار کننده است.
چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینجا امید و تلاش خانم های اینجا هست و دقیقاً میبینین که یعنی در شرایط فعلی دقیقاً اینا یعنی میخواهند که باز هم هی تلاش بکنن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه کرب، حدود 400 زن و دختر به گونه رسمی و بیشتر از 1500 تن به گونه غیر رسمی در ولایت هرات فعالیت تجارتی دارند. بیشتر زنان شاغل در هرات میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر بالمعروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار میگیرند. به گفته آنان در اوضاع کنونی با ترس کار میکنند. ماه گذشته اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور داده که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. با وجود محدودیت ها و فشارهای طالبان، بسیاری از زنان تجارت پیشه همانند فریبا صدیقی میگویند که از کار دست نمی کشند و در برابر این محدودیت ها مبارزه می کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تقریبا در همه کشورهای جهان رانندگی بی خطر بدون موجودیت چراغ‌های ترافیکی دشوار و حتی ناممکن است. بیایید سر بزنیم به افغانستان که در افغانستان وضعیت چگونه است؟
از دولت تقاضای ما میسته که باید اشارهای ترافیکی را نصب کنند.
عبدالحمید یکی از رانندگان تاکسی در شهر کابل است که از صبح تا شام در جاده های کابل رانندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت غیر فعال بودن چراغ‌های ترافیکی در چهارراهی ها سبب بروز حادثات ترافیکی و سنگین شدن ترافیک در جاده های کابل میشود.
در شهر کابل بسیار مشکلات ما زیاد است. علائم ترافیکی و اشاره موجود نیست. از دولت تقاضای ما میسته که باید با همه اشارهای ترافیکی را نصب کنند. حادثه ها به بار میاد در چهارراهی ها.
مختار احمد یکی از رانندگان در ولایت کندوز نیز شکایت مشابه دارد.
چهارراهی هایی که اشارهای ترافیکی ندارد بسیار به مردم مشکلات ایجاد کرده. او از او سو بیدست میایم، ما از این سو بیدست میرم، یکی دیگه او سو بیدست میایم، اونم اوجا بندشیت میشه، جنجال میشه بین چهار دم موتروان، کلان کشوگیر میشه.
در همین حال شمال از شهروندان کشور نیز میگویند اگر چراغ‌های ترافیکی در چهارراهی ها فعال شوند و نشانه های ترافیکی در جاده ها موجود باشند، یکی از مشکلات جدی مردم که ازدحام ترافیکی و رابندی ها است تا اندازه حل خواهد شد. سبحان غرزنگ باشنده کابل و شهردل پاسون باشنده ولایت تخار در این مورد بر رادیو آزادی گفتند.
نبود اشارات ترافیکی در جاده های کابل تصادم ها میشه و بیروبار های زیاد میشه و همچنان هیچ هموطن ما نمیتونه به سر وقت خود برسه و سر کار خود یا جایی که میخوای بره. لحاظا اگر در هر چهارراهی در هر جاده چراغ های ترافیکی باشه بسیار زیاد خوب میشه.
مارد استامی دست به کار شوه که موضوع را زهر چی زودتر میتونه باید حل کنه، بخاطر بیروبار مردم کم بشه، هر کس قوانین خود مراد کنه.
در همین حال ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان میگوید در بیشتر جاده ها علائم ترافیکی موجود است و تلاش ها برای فعال کردن چراغ های ترافیکی در چهارراهی های شهرهای بزرگ نیز ادامه دارد. حسیب الله مختار رئیس عمومی این اداره به روز شنبه هفته جاری در یک نشست خبری در این باره گفت:
برای سال 1402 پلان فعالسازی خریداری سیگنال ها برای بیش از 60 چهارراهی های استراتژیک در حال تکمیل شدن است. سیگنال های تقریبا بیشتر چهارراهی ها غیر فعال هستند. برای حل این مشکل با همکاری وزارت داخله خریداری سیگنال های 58 چهارراهی تکمیل شده و این پروژه در اوایل سال 1402 تکمیل می شود.
این در حالی است که در نظام جمهوریت هم چهارراهی ها چراغ های ترافیکی فعال نداشتند و در چند چهارراهی محدود و برای مدت محدود چراغ های ترافیکی فعال بود. هرچند مسئولان پلیس ترافیک در آن زمان از نصب چراغ‌های هوشمند در جاده‌های شهر کابل خبر داده بودند، اما این کار هم در حد یک وعده باقی مانده و عملی نشد.
پیام‌ها و نظریات شما.
متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه دخترانه نیست. به این امر رسانیشان فقط وقت‌گوشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستند. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله صدای اقوا عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستند بلند کنند، که این مسئولیت دینی و انسانی است. تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی اضطراب مبتلا شدند. این چه رقم گروز که به قدرت رسیده، این طالبا درد دارن، اما فکر نمیکنن. حتی از خود طالبا خود کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در اروپا تحصیل میکنه، خود غم خور غریب بیچاره را که دارن. دلیلش چیه؟ یه سر طالبایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین و کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالبایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نماند.
خیلی ها زغال نداره. حال برقار روزی یک ساعت یک نیم ساعت برق میده. بعضی مردم خوش بودن وقتا برق بود میگفتن بخاری برقی میمانن زغال نخرده. حالی هم که برقا دائم رفته روزی یک ساعت دو ساعت برق میده. مصارف آبم به برق بنده. بعضی منطقه ما برق که نباشه آبم نیست، چون که آب از طرف همین سازمان های شخصی توزیع میشه به خانه ها. خود ما برق ما که نیست، آب هم ما نداره. کاش که یکی باشه صدای ما